بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محاکمه 16 نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا آغاز شد. گروه طالبان میگوید هنوز برای رد یا پذیرش پیشنهاد مذاکره با دولت افغانستان تصمیمی نگرفته است. و مشاور باراک اوباما میگوید با بیشتر شدن فشار بر تهران احتمال حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل وجود دارد. یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم به مجله نیمروزی امروز شنبه 10 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ژانویه 2010 میلادی خوش آمدید. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده چند خبر باشید و در ادامه همراه شما به برنامه هفتگی جنگ فرهنگی گوش خواهیم داد. اما پیش از اون چند خبر از ایران و دیگر نقاط جهان. محاکمه 16 نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی همدانی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در کیفرخواست متهمان در 5 مورد اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض قید شده است. در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب از جمله اتهام‌های مطرح شده است. نماینده مدعی العموم در قرائت مقدمه کیفرخواست اظهار داشت که دشمنان انقلاب که قبل و پس از انتخابات تمامی امکانات خود را برای ایجاد تزلزل در اسلامیت و اصل ولایت فقیه بسیج کرده بودند، تلاش کردند ضربه اساسی را در روز عاشورا بر نظام وارد سازند. در افغانستان یک سخنگوی گروه طالبان میگوید که این گروه هنوز در مورد رد یا پذیرش پیشنهاد حامد کرزای تصمیمی نگرفته است. رئیس جمهوری افغانستان پیشتر به رهبران طالبان پیشنهاد کرده بود که برای تحقق صلح در کشور با دولت وارد مذاکره شوند. آقای کرزای روز پنجشنبه در جریان کنفرانس بین‌المللی افغانستان در لندن از رهبران طالبان برای شروع مذاکرات صلح دعوت به عمل آورد. قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان در مکالمه تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبری این گروه به زودی در مورد پیشنهاد آقای کرزای تصمیم خواهد گرفت. ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی از بالا بودن احتمال حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در صورت بیشتر شدن فشارها بر تهران بر سر موضوع هسته‌ای سخن گفت. مشاور امنیت ملی باراک اوباما میگوید تاریخ نشان داده است رژیم‌هایی که عرصه بر آنان تنگ می‌شود از عوامل خود برای کاستن از فشار بهره می‌گیرند. او اضافه کرد در مورد جمهوری اسلامی ایران این امر میتواند به معنی فراهم آوردن امکان حمله به اسرائیل از طریق حزب الله لبنان یا جنبش حماس در غزه باشد. ژنرال جیمز جونز از تشدید تحریم‌ها به دلیل ادامه بلند پروازی‌های هسته‌ای تهران و رویدادهای داخلی به عنوان عواملی یاد کرد که میتواند عرصه را بر جمهوری اسلامی ایران تنگ کند. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در سخنانی به شکست تلاش‌ها برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت چین برای موافقت یا اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار دارد. خانم کلینتون اضافه کرد به رغم آنکه ایران اصلی ترین تامین کننده نفت چین است، ایالات متحده تلاش می‌کند تا چین را متقاعد کند که اکنون زمان سختگیری بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده مجله فرهنگی رادیو فردا باشید. البته تکرار این برنامه رو خواهید شنید همکنون.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 90مین شماره از مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا باز هم در کنار شما هستم با مطالبی تحلیلی از آخرین وقایع سینما، ادبیات و حوزه نشر. اول درباره جی دی سالینجری که از برترین نویسندگان قرن 20 جهان که پنجشنبه شب خبر درگذشتش منتشر شد با مترجم آثارش در زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون به جشنواره فیلم فجر سری خواهیم زد و با یک منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی از آخرین وقایع این جشنواره مطلع میشیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت از وقایع اخیری که انتشار جلد 12 کتاب کوچه فرهنگنامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت رو در تهران متوقف کرد. پنجشنبه خبری منتشر شد که تیتر مهم بسیاری از نشریات و خبرگزاری‌های تراز اول دنیا بود. جی دی سالینجر، نویسنده نامدار آمریکایی، در سن 91 سالگی درگذشت. این نویسنده که بعد از جنگ جهانی دوم با کتاب ناتور دشت به شهرت و اعتباری افسانه‌ای رسید، تنها 4 کتاب در کارنامش داره. ناتور دشت در سال 1951 منتشر شد و بعدها با ترجمه احمد کریمی عکاک و محمد نجفی به فارسی زبانان ارائه شد. مجموعه داستان 9 داستان در سال 1953 در آمریکا منتشر شد که این هم با عنوان دلتنگی‌های نقاشی خیابان 48 و با ترجمه احمد گلشیری در ایران به چاپ رسید. فرانی و زویی در سال 1961 منتشر شد و 2 داستان تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور پیشگفتار هم که در یک مجلد در سال 1963 در آمریکا منتشر شده بود در ایران به ترجمه امید نیک فرجام به چاپ رسید. این نکته هم بگم که آثار دیگه‌ای که به نام سالینجر در ایران منتشر شده از جمله هفته یه بار آدمو نمی‌کشه به ترجمه امید نیکفرجام و نغمه غمگین به ترجمه امیر امجد و بابک تبرایی در واقع داستان‌های منتشر نشده پس از دهه 1960 از سالینجر هستند که خود سالینجر هرگز اجازه انتشار یا چاپ اونها رو در قالب یک کتاب نداد. به هر حال درباره جی دی سالینجر، امید نیک فرجام که بیشترین آثار رو از او به زبان فارسی بازگردونده، میهمان اول برنامه این هفته منه. ضمناً این رو هم بگم که امید نیک فرجام 20 اثر دیگه از جمله آثاری از هنری میلر و ناباکوف رو هم به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده. خب آقای نیک فرجام بفرمایید.
جی دی سالینجر روز چهارشنبه در 91 سالگی از دنیا رفت و به فاصله 1-2 ساعت تبدیل شد به تیتر یک اغلب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر دنیا، از نیویورک تایمز و سی ان ان در آمریکا بگیر تا گاردین و بی بی سی در بریتانیا و جاهای دیگه. مرگ یک نویسنده توی این دنیای شلوغ و پر از دردسر و پر از اخبار توأم با خشونت، مرگ یک نویسنده به تیتر یک تبدیل بشه یه خورده به هر حال عجیبه.
اهمیت جی دی سالینجر در ادبیات آمریکا به طور مشخص یا ادبیات قرن 20 چی هست آقای نیک فرجام؟
فکر میکنم بازم برگردم به این تیتر اخباری که امروز دیدیم و شنیدیم در مورد مرگ سالینجر. فکر میکنم این یه خورده توضیحش بده و اونم این که اغلب اینها تیترشون رو اینطوری انتخاب کرده بودن که خالق ناتوردش درگذشت. فکر میکنم بزرگترین کاری که سالینجر کرد در دنیای ادبیات آمریکا، هرچند که من فکر میکنم که سالینجر فقط نویسنده آمریکا نیست بلکه نویسنده همه جهانه، فکر میکنم دلیل اهمیت سالینجر اگر یه دلیل بخوام بگیم اونم نوشتن رمان ناتوردشت و خلق شخصیتی به اسم هولدن کولفیلد، شخصیت رمان ناتوردشت که توی ادبیات آمریکا کارشناسا و متخصصا میگن محبوب ترین ضد قهرمان ادبیات آمریکا بعد از هاکلبری فین مارک توین، هولدن کولفیلد جی دی سالینجر با خصوصیاتی که داره، نوجوانی که توی آسایشگاه روانی نشسته و داره به زندگیش در یک سال گذشته نگاهی میکنه از وقتی که از مدرسه اخراجش میکنن و سفری که به نیویورک میکنه و دیداری که با خواهر کوچولوش داره تا به آسایشگاه رسیدنش. در واقع من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد سالینجر همین نوشتن رمان ناتوردشت بود که تا همین لحظه بیشتر از 60 میلیون نسخه ازش به فروش رفته توی دنیا.
نیک فرجام، آیا میشه از یک تم مشترکی یا تم تکرار شونده‌ای به صورت کلان روایت ذهنی در آثار جی دی سالینجر اسم برد؟
آره، اگر بخوام یک مضمون واحد نام ببرم که غیر از ناتوردشت توی کتاب‌های دیگه هم تکرار میشه و توی تکیه کلام‌های هولدن کوفیلد شخصیت اول ناتوردشت هم خیلی بهش اشاره میشه، این زندگی سطحی و قشری بودن آدم هاست، مصرف‌گراییشون، تکیه‌ای که روی ظواهر زندگی داره. هولدن کوفیلد یه تکیه کلامی داره به بعضی از آدم‌ها میگه آدمای قلابی که تو نمی‌دونی کیان، واقعاً به چی اعتقاد دارن، چرا دارن زندگی می‌کنن، دنبال چی هستن. می‌دونی این مسئله بزرگ هولدن کوفیلد، بزرگترین شخصیت سالینجر.
یکی از کارهای خیلی مهم دیگر سالینجر به نام فرانی و زویی رو خود شما به زبان فارسی ترجمه کردید، اگرچه پیش از اون یک ترجمه دیگری هم از اون در دست هست در زبان فارسی، من تا شما تشخیص دادید که اینو ترجمه کنید. این درباره فرانی و زویی و اهمیت این بگید و اینکه چرا شما اینو از نو ترجمه کردید.
بعد از ناتور دشت که گفتم مهمترین رمان سالینجره، بهترین داستانی که سالینجر نوشته همین فرانی و زوییه که در واقع تشکیل شده از دوتا داستان بلند، که البته فکر میکنم کسایی که فیلم پری داریوش مهرجویی رو دیدن حتما با این شخصیت رو آشنان، چون داریوش مهرجویی فیلم پری رو بر اساس فرانی و زویی ساخته بود. دلیل اهمیت این داستان، این که چرا انتخابش کردم برای ترجمه، به نظر من در واقع یه جاهایی صحنه‌هایی در این دوتا داستان هست که سبای ناتوردش اگر به اون فکر نکنیم واقعا اوج کار سالینجر رو نشون میده، هنر نویسندگی رو، دقتی که این داشته به زندگی و پیرامون خودش. ببین توی فرانی و زویی صحنه‌ای هست که زویی توی حمامه، توی وان داره حموم میکنه، سیگار میکشه، کتاب میخونه، مادرش وارد میشه به قصد درد دل، در واقع به یه بهانه‌ای وارد میشه اما میخواد بشینه با زویی درد دل کنه. این در واقع یه دیالوگ خیلی طولانیه، من فکر میکنم 20-30 صفحه این در اون داستان که رمان هم حساب نمیشه و داستان بلنده 20-30 صفحه طول میکشه این دیالوگ، و این دیالوگ به نظر من شاهکار سالینجره. در واقع باید اینو بخونید، اینقدر به جزئیات اشاره کرده که شما واقعا فکر میکنید توی اون همون نشستید و شاهد این مادر و پسرید و این گفتگوی به شدت جذاب رو دارید نگاه میکنید، میشنوید حرفایی رو که با هم میزنن، یکی به دوی رو که با هم میکنن، در واقع واقعا اوج کار سالینجر. و ترجمهش هم بسیار مشکل بود.
بزرگترین چالشی که باش مواجه بودین چه بود؟
سالینجر واقعا داستان کوتاهاشو تا حد ممکن با ایجاز و در این حال با جزئی نگری نوشته، بنابراین در آوردن اینها به فارسی در حالی که هم روون باشه و هم تو به سالینجر و امانت دار باشی و اونو با امانت ترجمه کنی خیلی سخته، چون سالینجر واقعا با وسواس می نوشته، روی هر کلمه فکر کرده، قبل از نوشتن هر داستان لیستی از کلماتی که میتونسته استفاده کنه و مترادف هاشو که چه کلمه میتونه جایگزینی چه کلمه بشه تهیه میکرده. بنابراین این که آدم وفادار باشه به این نویسنده و در این حال در واقع حق مطلب رو در مورد یک نویسنده وسواسی ادا کنه و در این حال متنی فارسی به خواننده بده که فکر نکنه داره ترجمه میخونه و از داستان لذت ببره، این بزرگترین چالشی بود که توی ترجمه کارهای سالینجر من باش روبرو بودم. من فکر میکنم که سالینجر اگر یک کتاب نوشته بود، ناتوردشت، و همین، کار دیگه ای نمیکرد، همین کافی، چون فکرشو بکن که ناتوردشت همین الانم توی فقط توی آمریکا سالی 500,000 جلد فروش میره، در واقع شده رمان جوانان دنیا، توی هر نسلی، توی هر سالی، همیشه جوابگوی اینها بوده، مشکلاتشون و دردهاشون و دلتنگیهاشون رو بیان کرده، بنابراین فرق نمیکنه. اون سالی که کتاب چاپ شد 1951 هم فروشش فراوون بود، جوانها خیلی با هولدن کوفیلد همزاد پنداری کردن، توی شعرها، توی داستانها بهش اشاره شد، رو موسیقی راکن رول تأثیر گذاشت، بر هالیوود تأثیر گذاشت، میگن شورش بیدلیل که جیمز دین بازی میکنه به تأثیر از ناتوردشت ساخته شده و خیلی چیزای دیگه، تا همین الان که دهه اول قرن 21 داره تموم میشه و هنوز هم این کتاب به فروش میره. در واقع باید پس یه چیزی داشته که هنوز درد جوانهای دنیاست و هنوز در واقع زندگی اونها رو به تصویر میکشه.
شنونده گفتگوی من با امید نیکفرجام، مترجم سه اثر از جی دی سالینجر به زبان فارسی بود. روزا 28مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در جریانه و البته با وضعیتی متفاوت از هر سال. و از اونجایی که جشنواره فیلم فجر طی 3 دهه گذشته تا حالا اهمیت بالایی در تقویم سالانه سینمای ایران پیدا کرده، وقایع اون خوب یا بد آینه تمام نمایی از حال و روز سینمای ایران محسوب میشه. برای مرور کوتاهی بر وضعیت جشنواره امسال، مهدی عبداللهزاده، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی، مهمان این بخش برنامه است. خب آقای عبداللهزاده، امروز روز 5 جشنواره فیلم فجر رو داریم پشت سر میگذاریم. جشنواره‌ای که با حواشی بسیاری شروع شده و با همین حواشی هم ظاهراً داره ادامه پیدا میکنه. یک گزارش مختصری از وضعیت این جشنواره بفرمایید برای شنوندگان این برنامه لطفاً.
امسال بعد از حدود 6 ماه از شروع شدن جنبش اعتراضی مردم در ایران، طبیعتاً جشنواره هم مثل خیلی از رخدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و وضعیت از اونجایی تغییر بیشتری پیدا کرد که هنرمندها در این حال که لیستی از کارهاشون ارائه شده بود که توسط سایت‌های حامی دولت که قرار است این فیلم‌ها حضور پیدا بکنن در جشنواره، اما با گذشت روزها و نزدیک شدن به زمان شروع جشنواره دیدیم که خیلی از اون فیلم‌ها اصلاً اثری ازشون نبود و این اتفاق گرچه در سال‌های گذشته هم رخ می‌داد، ولی این بار اساساً هیچ کارگردان قدری بجز آقای مرجویی که به هر حال اون هم فیلمش یه فیلم داستانی نیست، ما اسم دیگری رو نمی‌دیدیم در فهرست فیلم‌هایی که ارائه شده به این دوره از جشنواره. عمدتاً اسامی گمنام و یا کمنام و یا کم اهمیتی که کاراشون شناخته شده نبود یا کارهای احوال دوم بوده و یا یه جوری میشد گفت که با یک جدول تقریبا خالی روبرو بودیم که این حس داشت منتقل میشد که جشنواره مورد تحریم قرار گرفته. این شاهده زمانی قوت گرفت که 2 از مهمانهای خارجی جشنواره هم با استناد به این که از یک سری سینماگرها و هنرمندهای ایرانی این تقاضا رو دریافت کردن که جشنواره رو تحریم بکنن، اونها دست به این عمل زدن.
علاوه بر این گویا تعداد زیادی از کسایی که ازشون تقاضا کرده بودن در هیئت داوران امسال هم باشند نپذیرفتند و از جمله کسی که اسمش در لیست اعلام شده بود، خانم فاطمه گودرزی، روز 5 اعلام کرد که صحت نداره و اصلا ایشون در سفر هست و نمیتونه در جشنواره باشه.
بعد این قضیه داوری ها انقدر پیچ و خم پیدا کرد که تا یک روز قبل از شروع جشنواره هم هنوز نمیتونستن به یک ترکیب مشخصی از داورا برسن و ناچار شدن که بگن که ما احتمالاً در روزهای اختتامیه جشنواره لیست رو اعلام خواهیم کرد. خب این هم در نوع خودش بی‌نظیره یه همچین حرفی.
همینطور یک نکته جالب حاشیه این هست که فیلمایی مثل فیلمای کمال تبریزی یا فیلم هیچ از عبدالرضا کاهانی یا فیلم آتشکار آقای محسن امیریوسفی یا اصلا به نمایش در نمیان یا در یک نوبت محدود و خارج از بخش مسابقه به نمایش در میان، اینا جزو فیلمای توقیفی بودن. اما 2 فیلم توقیفی که وارد بخش مسابقه میشه، فیلم تصفیه حساب خانم تامینی میلانی است و فیلم برنگ ارغوان آقای آتمیکی است و هر دو این فیلم ها هم با استقبال خیلی سردی از طرف نویسندگان سینمایی رو در رو شده. به نظر میاد که حتی موقعی که یخ توقیف ها رو هم قرار هست بشکنند، باز هم خیلی نگاه کارشناسانه ای به موضوع درش دیده نمیشه.
بله، مسئله اینجاست که خب از یک طرف اونها به دنبال اسامی هستن بدون اینکه ببینن که آیا اون اسامی یا اون چهره ها یا اون فیلم ها به خصوص میتونن کمکی به واقع به جشنواره بکنن یا نه. چون در این موردی هم که شما میفرمایید باز هم همین هست، اون تیزهوشی که باید باشه میان مسئولین وجود نداره. فیلم تصفیه حساب یا فیلم برنگ ارغوان تنها فیلمایی نبودن که میتونستن گره‌گشا باشن برای جشنواره امسال، میتونستن فیلمای دیگه‌ای رو که هنوز در مواقع توقیف هستن و میتونست فضای بهتری رو پر بکنه رو ازش استفاده بکنن که نکردن این کار رو. بنابراین به این اعتبار میشه گفت که یک جشنواره بی‌رمق رو داریم یا به تعبیری بی‌رمق‌ترین جشنواره فجر رو تا امسال داریم.
و البته همه اینا در شرایطی است که جشنواره‌هایی که در ابوظبی و دبی برگزار میشه علی‌رغم عمر 3-4 یا حداکثر 5 ساله‌ای که دارن به سرعت دارن خودشون رو مطرح میکنن.
بعد ما یکی از معدود چیزهایی رو که هنوز از ما نربوده بودن جایگاه سینمایی و جایگاه جشنواره‌های ما بود که اون هم ما دیگه از دست دادیم، به عنوان آخرین چیزهایی که در مقابل همسایگان جنوبی اون به خصوص از دست دادیم. این هم از آخرین بلایی بود که اونها فتح کردن و ما باقی موندیم.
Yeah.
با گذشت 9 سال از درگذشت احمد شاملو که به گفته منتقدین ادبی تاثیرگذارترین و مهمترین شاعر بعد از نیما محسوب میشه، حاشیه‌های پیرامون آثار، وارثان و ناشران این چهره نامدار ادبیات معاصر هر بار به دلیلی در کانون توجه عموم بوده. این بار انتشار فرهنگنامه کتاب کوچه، یکی از مهمترین آثار غیر شعری احمد شاملو، دستخوش اختلاف نظر و سلیقه و دیدگاه‌های بین بازماندگان و ناشر این اثر قرار داره. فرهنگنامه‌ای که به اعتقاد صاحب نظران برای زبان و ادب فارسی به عنوان گنجینه‌ای از لغات ثبت نشده میتونه به کار بیاد. در همین باره همکارم آزادی اسدی گزارشی تهیه کرده که با ناشر کتاب کوچه، با ناشر الکترونیک کتاب کوچه و در عین حال با یکی از دو مؤلف کتاب کوچه، یعنی آقای این پاشایی، گفتگو کرده. بشنویم.
کتاب کوچه فرهنگنامه است از احمد شاملو، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که در چندین جلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران شامل اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثل‌های فارسی تدوین شده است. شاملو سالهای زیادی از زندگیش را همراه با آیدا سرکسیان، همسرش، صرف گردآوری و تدوین این کتاب کرد. چندین جلد از کوچه در زمان حیات شاملو منتشر شد. این کتاب هنوز ناقص است و چندین سال پیش شماره 11 آن با حرف جیم منتشر شده است. مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، در مورد دلایل منتشر نشدن جلد 12 کتاب کوچه به رادیو فردا میگوید:
بعد از فوت های شاملو قرار بود که اصلا پیشه در اختیار ناشر گذاشته بشه. با توجه به اینکه خانم آیدا میگفتن اینا ناقص هستش، به تومده که من میدونم با حرف ه شاملو کار کرده بود و حالا ممکنه تک توک فیشی اون وسط ناقص بوده باشه، من وقتی اضافه کردن حرف چ رو که الان نسخه از اون پیش من هست نگاه که کردم، دیدم که مقدارش مولای شاملو نیست، خود خانم آیدا نوشته با تیمی که خودش تشکیل داده. بعد بهشون پیشنهاد کردم که خانم اینا درست نیست، من جدا هم کردم حتی مولای خانم آیدا رو، گفتم یه تیمی تشکیل بشه شما این فیشای شما رو ببینه، اگر پذیرفتن که درست است من چاپ میکنم، اگر گفتن که اینا بعضیش درست نیست باید شما ما رو خط بزنید. چون قبول کردن و بعد زیر بار نرفتن.
آقای پاشایی، سرپرست آثار شاملو و وکیل تامل اختیار تألیف آثار این شاعر، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
وقتی روی کتاب کوچه کار میکنن، که خانم شاملو کار میکرده، بعد از مرگ ایشون هم این کار رو ادامه دادن و مدعی نبودن اینها کارهای من است، ایشون هم به عنوان کارهای شاملو با همکاری خوش یا همین کاری که قبلا میکردن گیرن در قبل، در نهایت آقای شاملو انشایی مینوشتن و ضمناً آقای شاملو انشای خانم شاملو هم قبول داشتن، مقرر به خود من گفتن یادمی 30 سال با یه نفر کار کنه صلاحیت لازم همکاری با اون آدم رو پیدا میکنه یا نه.
مدیر انتشارات مازیار اما معتقد است نثر کوچه تغییر کرده است.
این نثر شاملو رو من خوب میشناسم. چیزی که شاملو تعریف میکنه به قدری جملاتش زیباست که نهایت نداره. مختصر و مفید. شما بیاید ببینید یه چیز نثر معمولیه که روز درازی کرده و غلط هم است، نمیتونی از کار شاملو تشخیص بدین. این به راحتی قابل تشخیص، خودش هم قبول داره. خودش هم انکار نمیکنه که بگه نه اینا مال شاملو، مال من نیست. مال آقای شاملو رو میشناسم، مال خانم آیدا رو علامت زدم، گفتم خانم اینا رو من وقتی چاپ میکنم که کارشناسا ببینن.
این پاشایی، سرپرست آثار شاملو، مؤلف و محقق، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
این آقایی که این حرف زده اصلا صلاحیت علمی رو نداره، به ایشون مربوط نیست. کتابی چاپ میکنن با مسئولیت آقای شاملو، چون فیش ها مقداریش آقای شاملو کار کرده، مقداریش اسم فقط یه فیشه، بعد ایشون بعدها روی نوشته های آقای شاملو کار کردن، روی کتاب های دیگه فیش کردن، در آوردن بهش اضافه میکنن، همان تو مسیر کتاب کوچه است. گیرم انشای خانم شاملو با آقای شاملو فرق کنه. چی گفته ایشون میخوان جای آقای شاملو بگن؟ آقای شاملو تا زنده بود کار خانم شاملو رو قبول داشت، من تایید میکنم. انشای ایشون نیست، خب نباید باشه. ما الان کتابی داریم آماده میکنیم، انشای آقای شاملو رو عوض میکنیم، امروزی ترش میکنیم.
مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، به رادیو فردا میگوید:
حرف چیه که اولیش هست که ما دعوا داریم سرش؟ اکثرش مال شاملوه، مال آقای شاملو که کنار، قبول، چه غلط چه درست چاپش میکنن. یه تعدادی که خانم آیدا با تیمش اضافه کرده که به نظر خودش کمبوداشو جبران کرده، اونا رو کارشناس بگه که حتی درسته، نمیگم حتما بگم مال شاملوه، میدونم مال شاملوه نیست، خودش هم میدونه نیست، اشکال نیست، من چاپش میکنم. ای گفتم نه غلطه، باید قبول کنه، خطش بزنه. من نگران اینم که فیشای خانم آیدا یه دفعه بعضی تعریفش غلط نباشه، به اسم آی شاملو در بیاد.
آقای پاشایی تاکید دارد که کتاب به کوچه نمیتواند شرایط مشابه یک کتاب شعر را داشته باشد که مورد قضاوت و کارشناسی قرار گیرد.
این شعر نیست آخه، اگه شعر بود حق میدیم به ایشون. حالا فرض کنیم هم ایشون نخوان، در میارن اونا. فرض کنیم اگه ناشر چین حقی داشته باشه. بنده این فیشا همه نیمه کار است. ما حدود 80,000 فیش داریم. فیش چاپ نشده. فیشای کتاب کوچه رو باید روش کار کرد. کی باید کار کنه؟ اشخاص گوناگون. برای اشخاص هم درجه دانشگاهی قائل نشده. آقای شاملو هم نداشته. خانم شاملو 30 سال داره با آقای شاملو کار میکنه. فکر میکنید بلد نیست؟ من فقط چایی میبرده، چایی میبرده. چرا آقای شاملو در حیاتشون پشت جلد کتاب و همین آقا چاپ کرده نوشتن با همکاری آیده شاملو؟ واقعا شما فکر میکنه همکار در کتاب کوچه یعنی چه کاری میکنه؟ اینا گردآوریه، اینا کار عجیب غریبی نیست. اینا یه آموزش میخواد، دقت میخواد، صبوری میخواد. آقای شاملو ما رو انتخاب کرده.
روش تنظیم کتاب کوچه سال 1347 توسط آقای پاشایی تدوین شد و همه پیگیری های نشر کتاب به عهده ایشان بوده است. شاملو در قراردادی در سال 1368 دو سرپرست برای نظارت و بررسی کیفیت کتاب معرفی کرده بود، آیدا و پاشایی. محسن عمادی ناشر انحصاری و دائمی الکترونیکی آثار شاملو در این زمینه به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
خود آیدا یکی از مؤلفین کتابه، در خود کتاب ذکر شده، کتاب به خود خانم آیدا هم تقدیم شده و بنابراین بیش از هر کسی به شیوه کار شاملو مسلطه. از یه طرف دیگه یکی دیگه از سرپرستان آقای پاشایی خودش تنظیم کننده متد کتاب کوچه بوده. بنابراین من نمی‌دونم آقای کاظم زاده بر اساس چه صلاحیت علمی و توانایی علمی میخوان در واقع خانم آیدا رو زیر سوال ببرن و کار ایشون رو.
مدیر انتشارات مازیار همچنان بر کارشناسی شدن فیش‌های باقی مانده کتاب کوچه از زمان حیات شاملو تاکید دارد، اما محسن عمادی دلیل این اصرار را چیز دیگری میداند.
فکر میکنم پشت ذهنیت آقای کاظم‌زاده یه تصور عمیقا مردسالارانه قرار گرفته، چون ایشون فکر میکنن خانم آیدا فقط مسئولیت ترخوش کردن آقای شاملو به عهده داشتن. تشکیک آقای کاظم‌زاده به نظر من اساسا مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که عنوان میشه یک اثر در واقع مشترکه و آقای شاملو همکاری با نام خانم آیدا داشتن، ما در واقع بحث اینو کردیم که بهتر خانم آیدا دیگه در واقع با انتشارات مازیار کار ادامه ندن و کار رو به این شکل در واقع منتشر کنن که کتاب کوچه تألیف آیدای شاملو بر اساس فیش های آقای شاملو.
به گفته یه محسن عمادی که از سال 1377 اجازه انحصاری و دائمی انتشار الکترونیکی هر گونه اثر از احمد شاملو را طبق قراردادی با این شاعر دارد، راه حل ادامه چاپ و انتشار کتاب کوچه چیز دیگری است.
من به صورت الکترونیکی کلیه فیش‌های کتاب کوچه را منتشر می‌کنم، ولی پیشاپیش نکته‌ای رو که اعلام می‌کنم اینه که هر کتابی از آقای شاملو اگر تحت نظارت آقای پاشایی و خانم آیدا چاپ نشده باشه، از نظر من که یکی از ناشران صلاحیت فنی نداره و در واقع متن رو تایید نمی‌کنم، چون در واقع خودسرانه ناشران از این کارا میکنن و بارها شاملو رو در این مسائل اذیت کردن. آقای کاظم‌زاده مفاد قراردادشون فقط انتشار کلاسیکه. در مفاد قراردادشون هیچ جا ذکری راجع به انتشارات الکترونیکی نشده. غیر از این هم در واقع آقای شاملو نظرشون بر این بوده و در واقع این رو تفکیک کردن. ما میخوایم این سیستم متمرکز رو برای انتشار کلی آثار شاملو روی سایت شاملو نگه داریم و بنابراین بخش انتشار الکترونیکی کتاب کوچه بر اختیار انتشارات مازیار نخواهد بود هرگز.
با وجود این اختلاف نظرها، بسیاری از دوستداران شاملو و علاقمندان کتاب کوچه همچنان در انتظار بقیه مجلدات این فرهنگنامه هستند. فرهنگنامه‌ای که گفته می‌شود از این پس به صورت آنلاین منتشر خواهد شد.
با من مرتضی قاسم‌فر در 90مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برنامه‌ای که من اینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد.
خب با شنیدن جنگ فرهنگی به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما برای بیشتر خوندن و بیشتر دونستن میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. در اونجا شاهد این مطالب خواهید بود. اتحادیه اروپا اعدام دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات را شدیداً محکوم کرد. جبهه مشارکت لاریجانی درباره اعدام‌های اخیر پاسخگو باشد و مطالبی فراوان‌تر و بیشتر. دو بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو خیابون. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو، پرسه پاییزی ما، مرداد داغ دست تو. بارون و دوست داشتی یه روز، عزیز هم پرسه من، بیا دوباره خواب ما تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
تازه ها از رادیو فردا.
یک عکس گرفته شده توسط دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، در یک حراجی در سن پیترزبورگ به مبلغ 1,700,000 دلار به فروش رسید. این عکس سیاه و سفید تصویر قلعه کرملین در غرب سیبری است که مدودف آن را از داخل یک هلیکوپتر از فراز شهر عکاسی کرده است. این حراجی مخصوص آثار شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های مشهور است و عکس مدودف یکی از 29 اثری بود که به رقم کلی 2,740,000 دلار در این حراجی رسید. قرار است تمام درآمد این حراجی صرف امور خیریه شود. سال گذشته نیز در همین حراجی یک نقاشی از ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، به قیمت بیش از 1,000,000 دلار به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
چیزی نمونده از تو تو این اتاق خاموش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش. من خیس گریه بی تو، گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون قیامت. خواستم نری بمونی، حرفامو پوچ کردی، من التماس کردم بازم تو کوچ کردی. گفتم بمون نباشیم تا انتها اسیرم، گفتی که چاره ای نیست، حتی اگه
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماهان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
میونه یک قفس زرد پرنده خوابیده، اون توی خوابش میبینه، یه روزی پروازو دیده، واسه اون احساس پرواز، وزش باد زیر بالاش، تابش خورشید روشن، سگرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی، خواب پرواز رو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. Thank you.
پروازه پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره، یا فقط خوابی محاله. بال و پروازه پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودتی نو میدونی شوق پرواز که با اون زنده میمونی.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Ay gülüm suyu serindir,
دلبر تلرون آسان دلبر جان دلبر گر
تازه های جهان دانش.
لاشه یک هواپیما پس از گذشت 100 سال در قطب جنوب کشف شد. این هواپیما در سال 1911 میلادی ساخته شده و اولین هواپیمای ساخت شرکت ویکرز و همچنین اولین هواپیمایی بوده که به قطب جنوب پرواز کرده است. گروهی از دانشمندان در 3 سال گذشته لاشه هواپیمای سقوط کرده را جستجو کرده بودند. محقق استرالیایی داگلاس ماوسن می‌خواست اولین شخصی باشد که پرواز کنان از قطب جنوب می‌گذرد، اما در حین یک پرواز آزمایشی هواپیما سقوط کرد، هرچند که آسیبی به ماوسن نرسید. او پس از سانحه از بقایای هواپیما نوعی سورتمه موتوریزه ساخت. اجزای پیدا شده هواپیمای آنتیک اکنون در استرالیا مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه برا تموم دنیا مویدم اینو میدونی، باشه تو بخوای باشه حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوامه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ای چشمت باده ای من مینای من هستی هستی من و دنیای من میگردد تا باشدم می زندگی خونیش کندرونی رگای من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم همه با یاد تو من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم همه با یاد تو میدانی دارد جان و دلم میرد نیما میدانی خواهم با تو بی سال جا بدان میدانی نمیرم از نمی تو جان ما میدانی من خاکم تو غرور آسمان میدانی دارد جان و دلم میرد نیما میدانی تو ای آسایش و آرام من روز من تاریک تر است از شام من